افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن همراهان خوب رادیو دری، تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت جانسوز امام محمد باقر علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های عزیز، امیدوار هستم که همه ما و شما از پیروان بزرگان دینمان باشیم. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه که حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم، نگاهی داریم به تحولات مهم هفته افغانستان. اما قبل از آغاز برنامه خدمتون بگویم که شما برنامه افغانستان در هفته که گذشت و البته همچنین آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید که خبرها را لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari.mashhad. خدمتتون هستیم. این هفته موضوعات گوناگون، موضوعات مهم هفته افغانستان را به بحث میگیریم در رابطه با برگزاری دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران صحبت میکنیم. موضوع دیگر در رابطه با درخواست بریکس است برای حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان که در این باره هم با شما صحبت خواهیم کرد. در رابطه با اظهارات مقامات روس درباره رابطه با حکومت طالبان با شما صحبت خواهیم کرد و موضوعات گوناگونی که آماده کردیم انشاءالله به مقتضای فرصت برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. قرار است که نشست دوحه 3 در آینده نزدیک برای افغانستان برگزار شود، اما قبل از این نشست تا روزهای اخیر نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران برگزار شد. این دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای است که برگزار شده برای افغانستان. در رابطه با این نشست و ای که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه برای حل چالش‌ها در افغانستان و بهبود اوضاع در این کشور، گفتگوی انجام شده با دکتر صاحب سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی افغانستان، و نظر وی را پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید تحلیل دکتر صاحب وحیدی را.
نکته اساسی در مورد این نشست ها این است که رای حلای منطقوی با توجه به اینکه افغانستان در همسایگی این کشورها قرار دارد و تأثیر و تأثیرات تحولات در افغانستان و همسایگان ملموس هست، یعنی آنچه که در افغانستان اتفاق بیفتد آرامش و امنیت افغانستان باعث آرامش و امنیت همسایه های اوست و برعکس اگر بحران و تشنج در افغانستان حاکم باشه بیشترین تأثیر را کشورهای همسایه خواهند داشت. امروز شما می‌بینید که 5 میلیون مهاجر فقط به جمهوری اسلامی ایران آمدن، همینطور در پاکستان جمعیت زیادی مهاجر شدن. این در حالی است که کشورهای فرامنطقه‌ای که معمولاً بحران آفرینی می‌کنند و در بحران‌های اخیر افغانستان دخیل بودند از این آسیب به دور هستند. کل کسانی که ممکن هست پناهنده شده باشند با آمریکا در این تحولات اخیر ممکنه به 100,000 نفر هم نرسه. بنابراین عنوان کسانی که بیشترین تأثیر را از تحولات افغانستان میبرند، یعنی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، میتوانند دلسوزتر باشند و به منافع دو طرف، یعنی منافع افغانستان و منافع کشورهای خود بیاندیشند. طرحهای منطقوی و رای حلهای منطقوی به نظر من مؤثرتر و تاثیرگذارتر از رای حلهای فرامنطقه‌ای خواهد بود. کشورهای منطقه از جهت فرهنگی و تمدنی و جغرافیای مشترکات زیادی دارند. شناخت عمیق از فرهنگ و عنعنات و تمدن مردم افغانستان خب نسبت به کشورهای فرامنطقه‌ای بیشتر هست. جمهوری اسلامی ایران 40 سال هست در کنار مردم افغانستان بوده و در جهاد، در مهاجرت، در کنار افغانستان. همچنین پاکستان، خب روسیه کشوری است که مدتی در داخل افغانستان بوده، در قالب اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را اشغال کرده بود و خب شناخت عمیق‌تری از مردم افغانستان داره. بنابراین این کشورها هم به خاطر عرض کردم تأثیر و تأثیراتی که دارد، هم به خاطر شناختی که دارد از مردم افغانستان، از فرهنگ افغانستانی ها و هم آسیب هایی که باز عرض کردم متوجه میشه، غیر از بحث تروریسم، بحث قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مسائل مختلف، لذا اینها هستند که البته این مانع این نیست که راه حل‌های بین المللی و جامعه جهانی هم مورد بررسی قرار بگیره، ولی آنچه که میتواند سریع‌تر پاسخ بدهد و آنچه که در افغانستان میگذره در تعامل با دولت فعلی افغانستان و حکومت سرپرست در افغانستان، اون نقش مؤثر کشورهای همسایه و قدرتمند منطقه است.
خب در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. صحبت‌های دکتر صاحب سید جواد وحیدی بود. اما رخداد مهم دیگر مرتبط با افغانستان این که وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان بریکس در نشست پایانی خود با صدور قطعنامه‌ای خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان شدند. در این نشست که در روسیه برگزار شد، موضوع و تحولات افغانستان به طور جدی بررسی و در مورد پیامدهای هر گونه فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی شد. این بدان معناست که بریکس تصمیم دارد به گفته کارشناسان که در تحولات منطقه‌ای و بین المللی ورود و خود را به عنوان یک نهاد بین المللی تأثیرگذار مطرح کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که غرب همواره خود را یک طرف هر گونه تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله بحران افغانستان می‌داند و می‌کوشد با در اختیار داشتن ابتکار عمل بحران‌ها را مطابق با خواست و اهداف خود حل و فصل کند. کارشناسان تأکید دارند به اعتقاد کشورهای عضو بریکس باید اقدام‌های قابل لمسی برای مقابله با بحران‌های مختلف افغانستان از جمله فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در این کشور انجام شود و اطمینان حاصل گردد که گروه‌های هراس‌افکن از خاک افغانستان استفاده نمی کنند. این بند از بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس نشان می دهد که برای آنان مسائل امنیتی و همچنین نگرانی های ناشی از ترانزیت تروریسم از افغانستان به کشورهای منطقه اهمیت زیادی دارد و توجه به این مسئله ارسال پیام روشن برای طالبان است که با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت به قدرت در افغانستان هنوز نتوانستن اعتماد منطقه‌ای و بین المللی را در مورد از بین بردن هر گونه بستر فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک این کشور را جلب کنند. از این رو تأکید کشورهای عضو بریکس مبنی بر این که از افغانستان مستقل، صلح‌آمیز و عاری از مواد مخدر حمایت می‌کنند بیش از پیش اهمیت می‌یابد، زیرا یکی از مهمترین منابع مالی گروه‌های تروریستی مواد مخدر است که افغانستان در بالاترین رتبه قرار دارد. به هر حال بریکس خواهان بازیگری فعال منطقه افغانستان است، اما افغانستانی که حاکمیت آن با مسئولیت پذیری در حکمرانی و توجه به توافقنامه‌ها و قراردادهای دو جانبه بین المللی اصول همزیستی مسالمت آمیز را در عرصه داخلی با تشکیل دولت فراگیر و در سطح منطقه‌ای و بین المللی و با توجه به نگرانی های امنیتی رعایت کند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رخداد مهم دیگر مرتبط با افغانستان این که سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته راه حل چالش‌های مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمانیافته نیازمند تماس با طالبان است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته ادامه تماس با طالبان که کنترل افغانستان را در دست دارند برای منافع ملی روسیه مهم است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره زمان مورد نظر دولت مسکو برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی اظهار کرد. این مسئله به حل چالش‌های موجود در افغانستان بستگی دارد. روسیه اخیراً اعلام کرده که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور حذف می‌کند. اما در خصوص این موضوع تحلیل تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌شود از بلال احمد فاطمی، کارشناس سیاسی. دعوت می‌کنم که بشنوید.
فعلا روسا دارن آیستا آیستا امرو سمت و رای خود تعیین میکنن. دومی است که روسیه میخواید که آل درک کرده که هرچی دوری طالبا از روسیه به ضرر روسیه تمام شد. چیزی بود که ما بارها باش میگفتیم که امریکا داره داعش برتان جور میکنه در مقابل آسیای میانه و بعد تولوان میکنه. اگر تو امارت اسلامی را به رسمیت بشناسی و دستش بگیری، این به نفع شما است، این به نفع منطقه است. فلهاز دوری شما به ضررتان است. هرچی که شما خود دور نگاه کنین، امریکا از او بهره برمیبرداره و به جهان میگه که این ما همگی یک نیستیم. ولو که این ما روسیه در اوکراین در جنگ هستیم، اما در روسیه افغانستان یکی هستیم. و این چیزی بود که بر امریکا هم فایده میکرد و بر روسا ضرر میکرد و امریکایی ها داشتن آهسته آهسته در پاکستان تولید داعش به سرعت بخشیدن، از صفر بینال به 6-7 هزار تعداد شرسانده. فلهازا آمدن روسا به این طرف و به رسمیت شناختن طالبا، این به نه تنها که به نفع طالبا است، به نفع روسیه هم است، به نفع منطقه است و این مسائل حل میکنه. اینا میتونن وقتی به رسمیت یک دیگر را بشناسن در جنگ علیه تروریسم که داعش است، اینا میتونن متحدانه و با هم یک جا کار کنن. همین رقم که روسیه در سال 2011 در سوریه و در عراق داعش زد و مجبور شد امریکایی که داعش نجات بتن آوردن در پاکستان و با سای سپردن و در علیه روسا او را پس تقویه کردن، این همین جام روسا میتونن که عکسای ساتلایت و ایمیجای را که دارن او را با طالبان یک جا کنن. حکومت طالبا و روسا یک جای لوجستیک از اونا اردو از اینا میتونن داعش هم بزنن و این پلان جهان غرب که منطقه را به آشوب میکشانن، به جنگ میبرن، به طرف خانه جنگی میبرن، اینا با مشترک میتونن این را نجات بدن.
خب همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه افغانستان. در هفته که گذشت شرکت هواپیمایی ایران ایر پروازهایش را به کابل از سر گرفته. زهرا سلطانی همکار ما در کابل گزارشی در همین باره آماده کرده که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
شرکت هوایی ایران ایر برای نخستین بار پروازهایش را به افغانستان آغاز کرد. قرار است پس از این شرکت هوایی ایران ایر هفته یک پرواز از تهران به کابل و برعکس داشته باشد. محمد رضا صابری نماینده این شرکت در کابل میگوید با آغاز پروازهای ایران ایر سهولت‌های زیادی برای مسافران افغان فراهم می‌شود.
هواپیمای ایران ایر با داشته به افغانستان افغان پیشرفته‌ای که داره کمک می‌کنه به انتقال مسافرین ما چه از مسیرهای اروپایی به کشور عزیز ما افغانستان و چه از افغانستان بالعکس به مسیرهای اروپایی.
سعید صالحی خلبان شرکت هوایی ایران ایر نیز میگوید در اولین پروازش به افغانستان تجربه خوبی داشته و پرواز در حریم هوایی افغانستان با امنیت کامل انجام شده است و ابراز امیدواری میکند که تعداد پروازهای این شرکت در هفته بیشتر شود.
امیدواریم که روابط بیشتر از این باشه در آینده نزدیک و روابط دوستانه ما گسترش پیدا کنه و امیدواریم که تعداد این پروازها تو هفته در آینده نزدیک بیشتر بشه.
در همین حال عبدالستار غروال رئیس میادین هوایی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که تلاش میکنند میادین هوایی کشور را مطابق به معیارهای جهانی فعال نگه دارند. و این می‌افزاید تا کنون 6 شرکت هوایی خارجی پروازهایشان را به افغانستان از سر گرفتند.
ترانسپورت هوایی چنان وزارت همیشه کوشش کوي چې زمونږ نړیوال او محلی میدانونه په دینر ایکاو سازمان ستاندردو سره او وساتي. البته د خپل د دې گواهی کې چې ورستر بلی زمونږ میدانو ته بحرینی ایرانونه پروازونه شروع کرد.
از سوی دیگر هم نمایندگان شرکت های سیاحتی میگویند آغاز و یا سرگیری پروازهای خارجی روی رونق کسب و کار آنها تاثیر مثبت میگذارد.
زیاد شود خوب است، به نفع مردم است، به نفع شرکت دارا هست، چون تراکم پرواز ها فعلا هم است، اما مسافر وقتی که بخواید در وقتش اگر پروازی مطابق دلخواه بخواید، چون بازار مشتری زیاد است اما پرواز ها تا هنوز هم کم است.
برای تصورات خود دارن فعلا تهره ماهان و کشر تقریبا 3 هفته خود تکمیل پر دارن و ماهان همچنان 2 هفته 3 هفته بعد پرواز ها گیر میان و این ایرانی هم تصورات خود دارن.
این در حالی است که علاوه بر ایرانیار اکنون شرکت‌های هوایی ماهان، کیش و یزد به افغانستان پرواز دارند و همچنین آریانا افغان و کامیار هم به ایران پرواز می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یکی از رخدادهای هفته افغانستان که بازتاب داشت و از ابعاد مختلف به بحث گرفته شد، سفر سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان است به امارات که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. در همین باره گفتگوی انجام شده با محمد جواد برهانی، کارشناس مسائل افغانستان. دعوت میکنم که بشنوی تحلیل آقای برهانی را از این سفر.
درباره سفر سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان همراه با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان به ابوظبی میشه از چند زاویه صحبت کرد. زاویه اول اینه که قطعا این سفر با هماهنگی آمریکا صورت گرفته و با وجودی که سراج الدین حقانی از جمله آدمایی بودند که برای دستگیری او جایزه تعیین کرده بودند آمریکا و ایشان ممنوع الخروج بودند و تحت تعقیب بودند، اما در عین حال وقتی آزادانه مسافرت میکنه و با به صورت پنهانی هم نیست، اونجا هم مورد استقبال قرار میگیره و یک سفری رسمی هست. قطعا این سفر با هماهنگی آمریکا بوده و سوی ما میبینیم که در آستانه اجلاس سومی دوحه این سفر صورت میگیره، قطعا پیامی داره. لذا قطعا این سفر در ابوظبی در همین راستاها میتواند این میتوانین را تفسیر کرد و تحلیل کرد که آمریکا هم میخواهد که طالبان را کاملا از دید خود دور نداشته باشه و با توجه به این که عبدالحق وسیق هم همراهی میکنه وزیر داخله را که ایشان رئیس استخبارات ها، و از این طریق یک پیام دیگری که میتواند سراج الدین حقانی همراه با رئیس استخبارات به آمریکا بدهد اینه که از سوی ما و از کشور افغانستان و سوی طالبان آمریکا و منافع آمریکا در جهان تهدید مورد تهدید قرار نمیگیره و اونها باید از این جهت مطمئن باشه. این یک مسئله هست و مسئله دیگر اینه که قطعا همچون سفری برای طالبان هم خالی از فایده نیست و میتوانه در ابوظبی پیام خود را به جهانیان مخابره کنه و خود نفس سفر یک گامی موفقیت، یک گام مثبت برای طالبان به شمار میره که ابوظبی و امارات متحد دور قبلی طالبان هم بودن و طالبان را به رسمیت شناختن. و نکته دیگری که میشود در همین جا بیان کرد، مسئله داخلی طالبان با توجه به اینکه اختلافاتی در بین طالبان و دورانی ها و غلزایی ها یا قندهار و کابل وجود داره، لذا ما شاهد این هستیم که سراج الدین حقانی از کابل از غلزایی می آید در سفر رسمی به ابوظبی و این خود نشان دادن یک قدرت و یک هیمنه خاصی که می تواند برای سراج الدین حقانی داشته باشه و روابط دو جانبه و قطعا خواستاری کمک از سوی امارات و ابوظبی به کابل خواهد بود.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از هرات. در حالی که خشکسالی های پیاپی کشاورزان هراتی را از کاشت، برداشت و کار بر روی زمین های زراعی از جمله مزارع زعفران باز داشت، اما امسال افزایش بارندگی ها حکایت از توسعه دوباره زمین های زیر کشت زعفران در هرات دارد. همکار ما فیض احمد محمدی در گزارش خود به این موضوع پرداخته، با اتفاق بشنویم.
چند سالی است که کشاورزان و زمینداران هرات به کار کشت و برداشت محصول زعفران روی آوردند و این گیاه با ارزش در بخش‌های زیادی از زمین‌های کشاورزی در این ولایت غربی افغانستان کشت شد. سال‌های نخست کشت زعفران سال‌های طلایی برای دهقانان بود. زعفران افغانستان چندین سال پی در پی مقام‌های نخست کیفیت و کمیت را در شماری از کشورهای اروپایی به دست آورد. اما چندین سال خشکسالی کشاورزان را از کشت، برداشت و کار بر روی زمین‌های زراعتی باز داشت. این رویداد طبیعی ضرباتی را بر کار کشت، تولید و صادرات زعفران هرات وارد کرده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در هرات سال‌های 88 تا 91 خورشیدی را رونق کار کشاورزی و برداشت محصول زعفران در هرات می‌دانند. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در هرات با اشاره بر اینکه افغانستان در سال گذشته با خشکسالی شدید مواجه بود، اظهار داشت از ولایت هرات 330 کیلوگرم زعفران به ارزش 455 هزار دلار به خارج از کشور صادر شده است. قاضی زاده تصریح کرد در سال 1401 به مقدار 651 کیلوگرم زعفران به ارزش 627 هزار دلار از ولایت هرات به خارج کشور صادر شد که در سال 1402 این رقم به 330 کیلوگرم به ارزش نقدی 455 هزار دلار کاهش یافت.
سال 1402 با 330 کیلوگرم صادرات به مجموع دلاری 455 هزار دلار از حوزه هرات ما صادرات داشتیم. متاسفانه با بارندگی کمی در سال گذشته بود ما شاهد کاهش زعفران داشتیم. در سال 1401 ما به مجموع 651 کیلوگرم زعفران صادر کردیم که 627 هزار دلار ما مجموع صادرات ما بود. ولی خوشبختانه با بارندگی هایی که امسال در سطح افغانستان داشتیم و مراتب حجم صادرات زعفران هرات و حوزه جنوب غرب افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت.
از سوی دیگر مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت هرات عمدترین دلیل کاهش کشت و برداشت زعفران در هرات را خشکسالی عنوان کرده و میگویند بارش برف و باران که در زمستان سال گذشته و بهار امسال در کشور صورت گرفت، امیدها به خاطر افزایش مجدد سطح کشت و برداشت زعفران در حوزه غرب کشور را جان تازه بخشیده است. بشیر احمد احمدی، عامل ترویج اداره زراعت و مالداری هرات، در این باره به رادیو دری گفت پایان خشکسالی ها در هرات نوید خوشی را برای فعالیت های بیشتر کشاورزی در این حوزه از کشور دارد و سال جاری سال پرباری برای کشت و برداشت محصولات کشاورزی از جمله زعفران خواهد بود.
خوشبختانه امسال به اساس بارندگی بسیار خوبی که ما داشتیم یک سال زراعتی خوبی خواهد بود، نه تنها زعفران بلکه هم میوه‌جات، هم سبزیجات، غله‌جات، حبوبات، نباتات تلی و سنتی امسال از وضعیت خوبی برخوردار است. پیش بینی میشه که نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته ما تولید بیشتر داشته باشیم و سطح کشت ما بلندتر رفته باشه.
احمدی با تاکید بر اینکه زعفران افغانستان و به ویژه محصولی که در هرات تولید می شود از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، از افزایش قیمت این گیاه در بازار داخلی کشور خبر داد و اظهار داشت کشاورزان زیادی در سال جاری آمادگی دارند که مناطق بیشتری را زیر کشت زعفران ببرند.
امروز 1 کیلو زعفران به از 1,20 لک گرفت تا 1,30 لک هزار افغانی در بازار محلی هرات به فروش می رسه. هم مارکت خوبی داره، هم پیاز به پیمانی وسیع در هرات موجوده. پیاز زعفران لوسای زمینداری هم خب زارین ما یک هر روز یک پی یک دیگه اضافه شده میره.
هرات یک از ولایت هایی است که زعفران آن از معروف ترین فراورده های داخلی کشور در سطح منطقه و جهان به شمار می رود. در چند سال گذشته بازرگانان این ولایت توجه بیشتری به بسته‌بندی و صادرات این محصول داشتند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب همچنان در خدمتتان هستیم، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. این هفته مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان را داشتیم که در افغانستان هم با توجه به اینکه تعداد زیادی از کودکان مشغول کار هستند، این موضوع بازتاب داشت. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که 19% کودکان در افغانستان مشغول کارهای سخت هستند. اما در رابطه با شرایط کودکان کار در افغانستان، همکار ما سمیع خاوری در تخار گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میشه. از وضعیت کودکان کار در طالقان به اتفاق بشنویم.
آمار کودکان کارگر در طالقان مرکز ولایت تخار نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. با آنکه در افغانستان کارگیری از کودکان زیر سن برای انجام هر فعالیت امری معمول است، اما ظاهراً این روزها در طالقان مرکز ولایت تخار میتوان بیشتر از هر چیزی دیگر صدای کودکان کارگر را شنید. کودکانی که اغلب میان 8 تا 15 سال عمر دارند و برای پیدا کردن لقمه‌نان کارهای بزرگتر از توانشان را انجام میدهند.
نسبی روز رنگمالی میکنم، نسبی روز مکتب میروم، اگر مکتب براون فامیلم کش نمیمونم.
محب الله که 12 سال عمر دارد یکی از صدها کودکی محسوب میشود که در این فصل گرما زیر حرارت مثبت 33 درجه سانتیگراد با پای نیمه برهنه از صبح تا شام در کف جاده های سوزان طالقان دنبال کار میگردد.
من محب الله هستم، دروازه رو کراچی گرشی میکنم، 5-6 تا امشیره دارم و مادر من پیر شده، دشار کراچی کشی میکنم، باری مردی من میبرم، یک نیم ساعت روزی کار میکنم، نان میبرم، من مجبور شدم مطب اعلام کردم.
این کودک محروم از هر امکانات اولیه میگوید آرزو داشت با فراگیری آموزش در مکتب یک روزی معلم شود. امیدی که به گفته او تحقق نخواهد یافت و به مثابه یک آرمان باقی خواهد ماند.
من آرزو داشتم مکتب خانم یک روز معلم شوم، اما این آرزوم نشد. وقتی که میبینیم دیگه مکتب میخونه، من چطور کنم؟
مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی تخار میگویند به دلیل مشکلات مالی و نبود بودجه مشخص در خصوص اطفال کارگر، آنان آمار دقیق از این کودکان ندارند. به گفته مسئولان در این ریاست، احتمال این که آمار این کودکان نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد وجود دارد.
ارقام مشخصه اطفال که کارای شاقه داخل هستند در اختیار ما قرار نداره. ما به اثر نبود نمی بودجه و تخصیص هم نتونستیم که یک ارقام عمومی جمع آوری بکنیم، ولی تخمینا شاید 1000 یا کمتر بیشتر اطفال در سطح ولایت تخار دست به کارهای مزیره و کارهای روی بازار داشته
باشند. با شنیدن صدای بغض کرده این کودکان هر آدمی به وجد میاد، گویا هرگز کسی به گوش این شهر آواز آزادی نخوانده است و اطفال در آن آله برای انجام سخت ترین کارهای ممکن می باشد. از انجام کارهای سنگین در شهر تا فرو رفتن در دیل کوه و کار کردن در معادن. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.